Bebuş, 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 bebuş. Bebuş, 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 bebuş. Tabaşı baba, tabaşı boş ya. Tabaşı bilal, bebuş, bebuş. Tane ironi, tane ironi. Tane bebani, ay bebuş, bebuş. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج ام ردیف 97 مگاهرتز از پرستاندی رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز دوشنبه 15 ماه ژوئن 2015 برابر با 25 خرداد ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. نازنینا، دوست یعنی انتخاب، یعنی از بند سلام و از تو جواب. دوست یعنی دل به ما بستی رفیق، دوست یعنی یاد ما هستی رفیق. دوست یعنی مطلبت را دیدم، یعنی احوال تو را پرسیدم. دوست یعنی در رفاقت کاملی، دوست یعنی نیستی و در دلی. دوست یعنی دوستی را لایقم، تو حقیقت من مجازی عاشقم. دوست یعنی کار و بارم خوب نیست، تو نباشی روزگارم خوب نیست. دوست یعنی بغض لبخندم شکست، دوری و جای تو گلدانی نشست. دوست یعنی مثل جان و در تنی، دوست یعنی خوب شد تو با منی. دوست یعنی حسرت و لبخند و آه، می شوم دلتنگ رویت گاه گاه. دوست یعنی جای پایت بر دل است، دوری از تو جان شیرین مشکل است. دوست یعنی نکته های پیچ پیچ، دوست یعنی جز محبت هیچ هیچ. دوست یعنی از سکوت من بخوان، دوست یعنی در کنار من بمان. دوست یعنی خنده های ریز ریز، دوست یعنی دوستت دارم عزیز. دوستان نازنین، سروده که شنیدید از سیمین دانشور بود. با هم یک ترانه میشنویم و برنامه را پی میگیریم. ترانه از لیلا فروهر. دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اخبار برزتان خواهد رسید. میلیاردها دلار در سال برای یافتن احتمالی این موجود، هیولایی به نام گرد و غبار. گرد و غبار چیست؟ پاسخ ساده به نظر می رسد. گرد و غبار ماده خاکستری پودمانندی است که وقتی انگشتتان را روی یک کتاب قدیمی می کشید به نوک انگشت می چسبد. گرد و خاک همچنین به صورت لایه باریکی روی مانیتور کامپیوتر می نشیند و زیر فرش های خانه جمع می شود که در خانه تکانی های آخر سال همیشه شاهد آن هستیم. اما آیا می دانستید که گرد و غباری که شاید همین الان دارید می بینید در حالت میکروسکوپی شکلی است؟ هزاران کرم داخل گرد و غبار نشسته روی وسایل خانه ما زندگی می کنند. هنگامی که می شنوید 10,000 کرم گرد و غبار در تخت خواب شما زندگی می کند، چه واکنشی نشان می دهید؟ این موجود که به سختی با چشم غیر مسلح دیده می شود، کرم گرد و غبار یا کنه گرد و غبار لاب دارد و حدود 2.5% یا 0.3% میلی متر طول دارد. آنها 8 پا دارند و در سن لاروی 6 پا دارند. این موجودات همچنین آس و واکنش های آلرژیک دیگر را به دلیل مدفوعشان که تقریباً به اندازه همان یک دانه گرده بوده تحریک می کنند. این ضایعات روزانه چندین بار در هنگام جارو کشیدن یا نشستن بر روی نیمکت یا خوابیدن در تخت خواب در هوا منتشر می شوند. آن روز فرا می رسد که در یک سیاره بیگانه نیز چنین موجودات میکروسکوپی و زنده‌ای بیابیم و به قصه تنهایمان در کیهان پایان دهیم. و این گرد و غبار الان در ایران مشکل بسیاری را فراهم کرده است. وکیل آتنا فرقدانی به دلیل دست دادن با او بازداشت شد. به گزارش تقاطع، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی یا فرقدانی، فعال جوان زندانی، روز شنبه 23 خرداد 13 ژوئن پس از دیدار با موکلش در زندان اوین تهران بازداشت شد. آن گونه که یک منبع نزدیک به آقای مقیمی به تقاطع گفته، دلیل بازداشت این وکیل دادگستری دست دادن با آتنا فرقدانی در هنگام ملاقات با او عنوان شده است. به گفته این منبع، در صورت جلسه‌ای که برای بازداشت محمد مقیمی در زندان اوین تنظیم شده، دلیل بازداشت او زنا نوشته شده است. این وکیل دادگستری پس از بازداشت به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده است. بازداشت محمد مقیمی نزدیک به 2 هفته پس از صدور حکم سنگین 12 سال و 9 ماه حبس برای آتنا فرقدانی یا فرقدانی صورت می گیرد. همزمان با حضور روحانی در خراسان، انفجار خمپاره در مشهد، پس از 2 انفجار در اصفهان. به گزارش پیکنت، تنها چند روز پس از شلیک 2 خمپاره جنگی به طرف شهر اصفهان که در بخش جنوبی این شهر فرود آمد، روز گذشته و همزمان با حضور روحانی در خراسان، انفجاری در مشهد روی داد که معاون سیاسی و امنیت فرمانداری مشهد درباره آن گفت یک خمپاره قدیمی باقی مانده در ضایعات آهن یک کارگاه ذوب فلزات منفجر شد که 1 کشته هم داشت. حادثه در انتهای گلشهر و در منطقه موسوم به نوکاریز روی داد و قربانی آن مرد 34 ساله بود. این کارخانه متعلق به یکی از واحدهای نظامی سپاه بوده که در جریان یک مزایده فروخته شده بود. خبری دیگر اشاره به این داشت که این شخص 41 ساله بود و 2 نفر دیگر هم جراحات سنگینی برداشتند. زنان و فراخوان به تجمع در مقابل ورزشگاه آزادی. فراخوان صفحه انقلاب زنانه به تجمع در روز جمعه 29 خرداد مقابل ورزشگاه آزادی میگوید ما خواهان گشایش در پای همه ورزشگاه ها به روی همه زنان هستیم. کمتر از یک هفته به روز جمعه 29 خرداد روز برگزاری بازی برگشت والیبال ایران و آمریکا که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود مانده و زنان خود را برای حضور در ورزشگاه آماده می کنند. در این روز علاوه بر بازی والیبال روز جشن گرفتن یک حق است، حقی ابتدایی که با مبارزه نفسگیر توسط زنان و فعالین این عرصه در داخل و خارج کشور به دست آمده و حکومت حاکم بر ایران را مجبور به شدن کرده است. اما در همین رابطه از یک طرف نمایندگان دولت روحانی صحبت‌های مبتنی بر ورود محدود و گزینشی می‌کنند و از طرف دیگر انصار حزب الله با پخش اعلامیه‌های کاغذی در سطح شهر تهران و شهرهای دیگر مبنی بر ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه آزادی اقدام به تهدید می‌کند. تهدید انصار حزب الله در روز دوشنبه 18 خرداد ماه یعنی امروز با یک فراخوان خشونت طلبانه و شرم‌آوری از سوی حوزه علمیه ایروانی و انصار حزب الله منتشر شده و در آن از آنچه به نام امت حزب الله و مقابله با فحشای زنان هرزه یاد شده دعوت کرده است با حضور خونین خود مانع از ورود زنان به استادیوم آزادی در تاریخ 29 خرداد ماه می شوند. شنبه 23 خرداد گروهی از طلاب و مراجع تقلید از سر نگرانی از بازپس دادن حقوق زنان و زیر سوال رفتن ارزش‌های اسلامی نامه‌ای برای جلوگیری از ورود زنان به استادیوم به علی خامنه‌ای نوشتند. در مورد تاریخ 18 خرداد گذشته بود که من اشتباهی امروز گفتم. یک زندانی سیاسی دیگر کرد در ایران اعدام شد. منصور آروند زندانی سیاسی کرد که مدتی پیش از زندان مهاباد به زندان میانداب منتقل شده بود صبح دیروز در این زندان اعدام شده است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان منصور آروند که در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1394 از سوی ماموران وزارت اطلاعات از زندان مرکزی مهاباد به زندان میانداب منتقل شده بود سحرگاه دیروز یک شنبه 24 خرداد ماه در این زندان اعدام شده است. اعدام زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که قبلا در زندان ارومیه به وی اعلام شده بود که حکم اعدامش با یک درجه تخفیف و حبس ابد کاهش یافته است. یکی از اعضای خانواده این زندانی سیاسی کرد ضمن تایید این خبر به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفت که امروز از زندان میانداب تماس گرفتم و بعد از مراجعه خانواده‌ام در زندان میانداب به آنها اعلام شده که وی صبح دیروز اعدام شده است. منصور آروند در خرداد ماه سال 1390 در منزل شخصی خود در مهاباد دستگیر شد. این زندانی سیاسی کرد ماها در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد تحت شکنجه قرار گرفت و سرانجام در 23 خرداد ماه 1191 از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اعدام محکوم شد. روانش شاد باد. گرداندن تحقیرآمیز چند جوان محروم در مشهد. حکومت تبهکار اسلامی در یک اقدام ضد انسانی سه جوان محروم را تحت عنوان اراذل و اوباش به طور تحقیرآمیزی در خیابان‌های مشهد گرداند. این اقدام شنی که برای تحقیر جوانان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه صورت می‌گیرد مورد انزجار و تنفر مردم مشهد قرار گرفت. و ادامه آتش سوزی های زنجیره‌ای در جنگل های کردستان. بار دیگر و با فرارسیدن فصل تابستان آتش سوزی جنگل ها و مراتع کردستان را تهدید می کند و هر روز بخشی از جنگل های استان به ویژه در شهرستان های مریوان، سروابا، سرندج و اغلب شهرستان های مرزی تومه حریق می شوند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان از یک هفته پیش جنگل‌های اطراف روستای قلقله، گویزه، کوئره، نیاباد، روستای کراباد و اطراف روستای حسن آبله از توابع مریوان، جنگل‌های روستای بردیسپی از بخش کوماسی و مراتع پشت محله کوره موسوی در شمال شرقی مریوان دچار آتش سوزی شدند. امیدوارم که اسامی رو درست خونده باشم. یکی از اعضای انجمن شیعه مراوان در این باره به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفت: با توجه به بررسی ما، متاسفانه با افزایش چشمگیر و نگران کننده حریق مزارع و چمنزارها روبرو هستیم. چنانکه از ابتدای خرداد امسال تا کنون شاهد ده‌ها مورد آتش سوزی مزارع و چمنزار و جنگل‌ها بوده‌ایم که این آمار از این لحاظ نگران کننده است که هنوز به فصل گرم تابستان نرسیدیم و مقایسه این آمار در سال جاری با مدت مشابه در سال‌های گذشته بیانگر این مسئله است که در صورت پیشرفت این اوضاع به همین منوال شاهد رشد چشمگیر موارد آتش سوزی خواهیم بود و این امر همت و عزم کلی و راسخ و همه جانبه را می طلبد. ترکیه و بعد از انتخابات ریش و روسری کنار رفت. به گزارش بهار نیوز، همسر رفعت سعید، نماینده سابق پارلمان از حزب اردوغان که بعد از سفر حج حجاب روسری را انتخاب کرده و در اماکن عمومی به صورت محجبه ظاهر می شد، اما روز برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه در هفته گذشته بدون روسری و با موهای باز پای صندوق رأی حاضر شد. احتمال هلاکت یک ابرتروریست اسلامی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از ترابلوس دولت لیبی شامگاه یکشنبه اعلام کرد مختار بالمختار، سرکرده القاعده در مغرب اسلامی، در حمله هوایی امریکا به هلاکت رسیده است. وزارت دفاع امریکا پیشتر اعلام کرد که جنگنده های این کشور شب گذشته به محل تجمع نیروهای القاعده در لیبی حمله کردند. پنتاگون این خبر را که هدف این حمله هوایی در لیبی بالمختار بوده است تایید کرد، بدون آنکه به کشته شدن وی اشاره‌ای داشته باشد. سخنگوی پنتاگون مورد خبر اعلام شده توسط دولت موقت لیبی مبنی بر کشته شدن بالمختار نیز اظهار نظری نکرد. و آخرین خبر اینکه داعش فرمانده طالبان را در افغانستان سر برید. خبرگزاری تاند افغانستان اعلام کرد که گروه داعش در افغانستان ویدئویی را به نام ولایت خراسان منتشر کرده است که جریان بریدن سر فرمانده ارشد طالبان را نمایش می‌دهد. بر اساس این گزارش، سعد الاماراتی که فرماندهی افراد طالبان در استان لوگر را بر عهده داشت، پیش از این با داعش بیعت کرده بود، این اواخر دوباره این گروه را ترک و به گروه طالبان می پیوندد. خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان نیز گزارش داد که داعش این فرمان طالبان را سر بریده، اما گروه طالبان تا کنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. پیش از این نیز داعش 10 تن از افراد طالبان را بازداشت و سر بریده بود. عبدالرحیم مسلم دوست، فرمانده داعش در افغانستان، 2 هفته پیش گروه طالبان را دست پرورده سازمان اطلاعات نظامی پاکستان خوانده و علیه این گروه اعلام جهاد کرده است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم.
محتسب و مست، شریف اند نومد.
تمام شعر اتنیکا از خمیرا.
فریب محبت شده جانم. اگه از دیگری بود بگیری تو حرومه، اگه بلا به دیگر بزنم بود حرومه.
دوستان نازنین، مایل هستم که توجهتون رو به سخنرانی آذر نفیسی که در دانشگاه واشنگتن ایراد کرده بود جلب کنم. در مورد آینده ایران و آینده زنان در ایران مطلبی رو بر شما بیان میکنه. با هم صحبت‌های ایشون رو گوش میکنیم.
توی کشوری به دنیا آمدم که پسر 17 ساله رو به جرم دگرباشی اعدام میکنن، ولی معلمی رو که تجاوز میکنه به بچه های جوون رو نه تنها من با مجازات اعدام مخالفم، نه تنها مجازات نمی کنن بلکه میگن شاید بچه ها خوششون میاد. میدونیم گاهی اوقات تئوری و مسائل مجازی رو باید به زمین آورد و از طریق تجربه فهمید که چیه، وگرنه همیشه در سطح مجازی همه چی باقی میمونه. همیشه وقتی که خیلی اوقات وقتی که در جاهای راجع به ایران صحبت میکنم، دوستان خیلی خوب آمریکایی میان و میگن ما میتونیم راجع به ایران چی کار کنیم. خب اولین کاری که راجع به ایران میتونن بکنن اینه که دانش راجع به ایران رو پیدا کنن، بفهمن که ایران چیه و بعد اون دانش رو منتقل کنن. و بعد به خاطر اینکه همیشه حقیقت خطرناکه، چون دونستن حقیقت ما رو وادار میکنه که دیگه ساکت نمونیم و ساکت نموندن همیشه خطر کردنه. ولی در این حال من همیشه بهشون یادآوری میکنم که این یه رابطه یک جانبه نیست. این نیستش که شما دائم دارین به ما لطف میکنین به خاطر اینکه در یک جامعه دموکراتیک زندگی کردیم، بلکه همیشه روابط دو جانبه است و اون چیزی که اون به اصطلاح هدیه‌ای که از ایران یا از سوریه یا از چین به شما میاد به همون اندازه مهمه. یعنی اگر که فکر کنین در قرن 20 تمام تئوری‌های مهمی که درباره دموکراسی آمد و تمام اعمالی که راجع به دموکراسی بعد انجام شد، مثل به اصطلاح به وجود آوردن سازمان ملل و مسائل حقوق بشر، همه اینا از درون کشورهایی اومد که بیشترین خفقان درشون بود. یعنی شما الان در ایران همه هن ارنت رو که میخونن یا کارل پوپر رو که میخونن یا هابل رو که میخونیم یا برادسکی رو که میخونیم یا میلوش رو که میخونیم، اینا همه از درون اون شرایطی اومد که به اصطلاح شرایط خفقان بود. و مسئله اساسی همونطور که تزوان تودروف نویسنده، حداقل یکی از نویسنده‌های محبوب اروپای شرقی، میگه که این شرایط کشورهایی که اتوریترن در حقیقت یه چیز اکستریم دموکراسیه. یعنی ما آینه هم دیگه میشیم و امیدمونم به اینه که این آینه حقیقت رو در مورد هم دیگری و هم خودمون نشون بده. و من همیشه فکر میکردم که ایران به خاطر اینکه اولین کشوری بودش که در حقیقت یه تئوکراسی رو وارد دینی رو به جهان شناسون و تئوریایی که الان میده که آقای خلجی هم بهش اشاره کردن در حقیقت از درون ایران میاد، مثل شوروی نقش خیلی مهمی بازی میکنه در مفهومی دوباره دادن و دیدی دوباره دادن از اینکه دموکراسی یعنی چی و آزادی یعنی چی. و در ضمن یادآوری میکنه به کسایی که تو این کشور هم، برای که این کشور الان خودش خیلی دچار بحرانه و این بحران یک بحران اقتصادی یا یک بحران سیاسی تنها نیست، یک بحران به اصطلاح دیدگاهه، جهان بینیه. و به همین جهتی که من فکر میکنم که در این مقطع زمانی نه فقط بحث درباره دموکراسی، بلکه منش دموکراسی، بلکه و اون چیزی که از درون ایران میاد اهمیت هم برای خود ایران داره و هم برای جهان داره. و من خیلی خوشحالم که توانا به این موضوع خیلی توجه میکنه. و مسئله دیگه ای که در ارتباط با توانا برای من خیلی مهمه همین مسئله فرهنگی، برای خاطر اینکه ببینید خیلی آسونه همونطوری که گفتیم راجع به دموکراسی خوشبختانه آقای احمدی نژاد و تمام دوستان هم صحبت میکنن. اول اینکه جلوی دموکراسی هر چیز دیگه گذاشتن، جمهوری دموکراتیک آلمان که یکی از خفقان آورترین به اصطلاح حکومت ها هم داشت، دموکراسی رو جلوی اسمش داشتش. مسئله اصلی اینه که دموکراسی جهان شموله، مثل دیکتاتوری، مثل کشورهای اتوریتر. همه ماها اون قابلیت رو داریم که یا به این سو بریم یا به سوی دیگه بریم. و به همین جهت فمینیسم اسلامی دموکراسی اسلامی، اون چیزی که بعضی از دوستای آکادمی که ماشاءالله ذهن خودشون یه مقداری باید باز بشه و از توی کلیشه‌های خیلی قدیمی، کلیشه‌های 30-40 سال دراز، اونها هم اینو دائم دارن استفاده میکنن. اصلا فمینیست اسلامی، فمینیست یهودی، فمینیست بهایی، فمینیست مسیحی اصلا معنا نداره. برای اینکه بشر یک جایی باید، یک محلی باید باشه که همه ما به عنوان انسان از یک سری مسائل اساسی برخوردار باشیم، وگرنه انسانیت معنا نداره. اگر که همه چیز تقسیم بشه به میدونی اسلامی، یهودی، مسلمان و غیره. و به همین جهتی که من امشب خیلی خوشحالم و خیلی افتخار میکنم که اینجا هستم. مسئله ای که من بیشتر میخواستم در باردش صحبت بکنم مسئله فرهنگ و دموکراسی و در حقیقت فرهنگ دموکراسی بودش. اولین چیزی که در مورد جمهوری اسلامی، در حقیقت منم باید از جمهوری اسلامی خیلی تشکر کنم، معمولا توی سخنرانی هم تشکر میکنم، ولی اگه امروز دوستانی که خانم کار گفتن دارن گوش میدن، میخواستم اینو بهشون بگم. برای اینکه این نمونه منفی خیلی کمک میکنه. یعنی کاری که جمهوری اسلامی با حداقل آدمایی مثل من کرد این بود که ما رو از اون خواب خرگوشیمون آورد بیرون. همه چیز برای من اون لحظه ای که از طیاره پیاده شدم و وارد تهران شدم، موجودیت خودم زیر سوال رفت و مهمترین مسئله دموکراسی اجازه دادن به خود، یعنی فقط زیر سوال بردن دنیا نیست. من یادم یکی از مسائلی که توی ایران با بهترین دانشجوام داشتم این مسئله اتوریته بود. هر کاری میکردی، یه دفعه توی کتاب هم راجبش صحبت کردم، مثلا اولین باری که من به اصطلاح امتحان بود، سوال راجب همینگوی بود، راجب فیربل تو آرز همینگوی بود، چند تا از این بچه ها همه حرفای منو، حتی وقتی که مکس کرده بودم میگفتم میدونین، اینا رو همه رو نوشته بودن در جواب هر سوالی که من کرده بودم. و من خیلی عصبانی شدم و نمیدونستم با خودم چی را کنم، ولی فکر کردم اینا تقلب کردم. بعد یکی از بچه ها آخر کلاس اومد گفت شما نمیشناسید. تقلب نکردن، بچه ها حرف شما رو حفظ کردن و اینا دارن بهتون پس میدن. همونطوری که ازت میپرسن که خانم بالاخره دیزی میلر آدم خوبیه یا بدی، تو فکر کن، من که نمیتونم بیام تو تجربه تو، من که نمیتونم بیام زیر توی مغز تو، توی ذهن تو، توی قلب تو. تو به عنوان آدم میدونی مسئول این هستی که فکر کنی که دیزی میلر بالاخره تکلیفش چیه اینجا. و همین جهته که من از جمهوری اسلامی خیلی تشکر میکنم به خاطر این که وادار کرد منو که در مورد همه مسائلی که برام حل شده بود دو مرتبه سوال کنم، از خودم بپرسم که از کجا اومدم، این تاریخ چیه، اینی که اینا میگن درسته، کجا هستم و کجا میخوام برم. برای که اولین کاری که اینا با ما کردن و بزرگترین جنایتی که در ایران اتفاق افتاد، گرفتن این حق از شهروندای ایران بود که بتونن خودشون رو به عنوان شهروند و افراد تعریف بکنن و بگن که کی هستن. برای اینکه ما همه شدیم بخشی از تخیل و رویای افرادی که حالا بر ما حکومت میکردن و به ما میگفتن که ما چی هستیم و تاریخمون چی بوده و تاریخمون چی خواهد بود. و بعد وقتی که آمدم اینجا، مسئله که از همه بیشتر آزارم میداد، چون فکر میکردم مهد آزادی دیگه اینجا همه میفهمن، هر دفعه مثل خانم کار یا مثل مریم، مثل هر کدوم از شما که اینجا ببینم، من وقتم تموم شد پس برم سر مسئله هستی. بخواستم بگم که همون حقیقت مسله شده، همون تصویر و صدایی رو که جمهوری اسلامی دستگیر کرده بود و پشت میلیون‌های زندان گذاشته بود رو من در اینجا در تصاویر و صداهایی که بود، باز هم دوستان آکادمیک در اینجا و هم دوستان غیر آکادمیک در اینجا اون مسائل میدن. من خب خیلی کوتاه، در حقیقت بی خودی اینجا حرفای شما منو هیجان زده کرد، چون چیزی که میخواستم با شروع کنم و حالا چیزی که میخواستم باش حالا توی بحث میتونیم اینو بیاریم باهاش تموم میخوام بکنم. مسئله که توی ایران برای من خیلی جذاب بود و هنوزم هست، مسئله ارتباط اینه که چه شکلی انقلاب، مثلا انقلاب مشروطیت، در حقیقت فقط یک انقلاب سیاسی نبود. همونطور که تغییر رفعت، شما وقتی میخونین تغییر رفعت جمالزاده، بسیاری از پیشکسوتان فکری و ذهنی اون دوره، انقلاب فرهنگی بود، عوض کردن یک نوع نگاه به زندگی بود. به همین جهت هم رمان، تئاتر، اقلیت‌ها، دیگه شما که به قول خودتون اصلا توی اینجا، و فرهنگ اولین قربانیان جمهوری اسلامی شدن. همونطور که در هر کشوری اولین قربانیان، اولین چیزی که بهش حمله میشه فرهنگ و اقلیت هاست و زنان. و من فکر میکنم به همین دلیله که یک کشوری که از تاریخ خودش و از فرهنگ خودش اطلاع نداره هیچ وقت نمیتونه یک مبدل بشه به یک کشور دموکراتیک. اول باید ذهنیت رو عوض کرد. رژیم ها میان و میرن، ولی زمانی که ذهنیت باطله هممون باطل میمونیم. من از وقتم اینجا استفاده میکنم و با کمال پررویی میخواستم براتون این کتاب دیوان عالمتاج قائم مقامیه، زنی که تو سال 1325 مرد، یه زن خانه‌دار بود. فروغ و سیمین رو بذارین کنار، قبل از فروغ و سیمین شعرهایی که مینوشت زیر کتاب مولوی و حافظ قایم میدن. این کتابا که میخونین تمام مسائلی که امروز راجبش بحث شد آدم توی ذهنش میاد که چشکی دموکراسی از فرد شروع میشه، از احترام به فردیت و آزادی فرد همراه با حق انتخاب و همراه با مسئولیت فردی. راجب زنا میگه دائم داره فحش میده به این که در سن 16 سالگی به مردی که دو برابر سنش داشت دوستش نداشت چیزش کردن. یک دونه چیز داره که من اینو برای آزاده و تمام دخترهای جوانی که اینجا هستن میخواستم بخونم. اسمش از پیشگویی درباره آزادی زنان و اولش هم با این شروع میشه: بسته در زنجیر آزادی است سر تا پای من، برده همه دوست آزادی بود مولای من. حالا اینا رو میگذاریم آخرش. میگه دختر فردای ایران دختر امروز نیست، گرد خواهی برنه برگیرند بند از پای من. آخرین بازی چه زن بعد مسند مردان زند، تکیه و صحبای اشرت پر شود مینای من. نغمه آزادی نوع زن از مغرب زمین سوی شرق آید، ولی خالی است از من جای من. تا نپنداری که چادر سد راه توست از آن که از سیه چادر برآمد نعره و قوقای من. و تو را دامن گرفت آتش به چادر درفکن، گو مرا کافر شناسد شیخ از این فتوای من. کودکی نوخاست است آزادی فردا، ولی خفته خوش در دامن امروز من فردای من. من فکر میکنم که
دوستان نازنین، شما بخشی از سخنرانی آذر نفیسی رو که در واشنگتن دی سی در دانشگاه واشنگتن ایراد کرده بود شنیدید. با هم یک ترانه طنز گوش میکنیم.
دو تا دوز دکو نکار داریم ما، اوزی زهر بخور یالا
یالا یالا یالا
اوزی زهر بخور یالا
یالا یالا یالا
ولی فقیه نگاه چه سری بدمنشه جای عباش نگاه چه لباسی تنشه تحریم نفت و بازش مثل تناب گردنشه
بابا هرچی ازش بده ما بگم بازم تنشه
اوزی زهر رو بخور یالا
یالا یالا یالا
اوزی زهر رو بخور یالا
یالا یالا یالا
اگه اهل قصه نیستی ای که شادی
دوستان نازنین توجهتون رو به بخشی از سخنان شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح جلب میکنم که در مورد تداوم نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنه. با هم صحبتاشو گوش میکنیم.
همسر خانم محمدی آقای صبری رحمانی هستن که در جمهوری اسلامی 15 سال به خاطر فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در زندان بودند. و بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 یه مدتی در زندان بودند و بعد وقتی که برای دستگیری مجدد ایشان مراجعه کردند مجبور شد که ایران رو ترک کنه و الان در فرانسه هستند. خانم محمدی فرزند دوقلویی دارن، یک دختر پسر 8 ساله که اینها با زندان رفتن مادر در حقیقت بی‌سرپرست شدن، برای اینکه پدر در ایران نیست و نمیتواند برگردد و اگر برگرده فورا دستگیر و این بار شاید بیش از 15 سال هم محکوم شود و مادر هم زندان رفته. بنابراین مسئله مهمی که مطرح می شود آینده و سرنوشت این بچه هاست. خانم نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که پیشتر به علت فعالیت های حقوق بشری به 6 سال حبس محکوم شده بودند، برای اجرای حکم ایشون رو به زندان بردن. به صورت غیر قانونی منتقلش کردن به زندان زنجان برای اینکه به صورت مضاعف تحت شکنجه قرار بگیره. شرایط زندان در اونجا بسیار بد بود تا حدی که ایشان به شدت بیمار شد، مبتلا شد به فلج ادواری عضلانی. طبق گواهی پزشکی قانونی زنجان و گواهی پزشک بیمارستان زندان ایشان نمیتوانست در زندان ادامه بده زیرا بیم مرگش میرفت. علتش هم این بود که فلج ادواری عضلانی ممکن بود که برسه به ریه و قلب و فورا طرف را از پا بیندازه. بنابراین 3 سال قبل با 600 میلیون تومان وثیقه موقتا آزاد شدن که تا معالجات خودشون رو ادامه بدن. مدتی در بیمارستان بستری بودن، بعد آمدن منزل، ولیکن مداوا ادامه داشت. هنوز پروسه درمان تکمیل نشده بود که متاسفانه ایشان رو مجددن احضار کردن و به زندان بردن. و در مدتی که در مرخصی استعلاجی بودن چندین بار تحت بازجویی امنیتی قرار گرفتن و پرونده دیگری برای ایشان تشکیل شد که خانم محمدی به دادگاه انقلاب اعلام کردن اگر دادرسی علنی نباشد از خودشون دفاع نمی کنن. آقای روحانی هنگام انتخابات وعده های زیادی دادن و مردم به خاطر آن وعده ها به ایشان رای دادن و وقتی که اسمشون از صندوق بیرون آمد شادمانه به خیابان ریختند و شادی ها کردند که ما پیروز شدیم. ایشان همان موقع هم که وعده می دادند موسوی و کروبی رو از زندان آزاد می کنند، نان سر سفره مردم می آورند، زندانیان سیاسی رو آزاد می کنند، همان موقع هم به خوبی می دانستند که امکان اجرای وعده هاشون رو ندارند. بنابراین به عنوان همکار ایشان، یعنی به عنوان یک حقوقدان، از آقای روحانی سوال میکنم، شما که قانون اساسی رو بلد هستید، یعنی امیدوارم بلد باشید، چرا وعده هایی میدهید که قانوناً قادر به اجراش نیستید؟ و اما آنچه که رئیس جمهور میتواند انجام بدهد تذکر قانون اساسی است. یک، که هرگز انجام ندادن. دو، نظارت بر وزارتخانه هایی که ایشان عنوان رئیس جمهور و آنها باید نظارت داشته باشند، از جمله وزارت اطلاعات. بیشترین بیقانونی ها و بیشترین ستم ها از طرف وزارت اطلاعات و مامورین امنیتی می شود. ممکن است ادعی بگویند که انتخاب وزیر اطلاعات در اختیار ایشان نبوده و رهبر دخالت می کنه، یعنی وزیر اطلاعات رو رهبر تحمیل کرده. اگر این مسئله صحت داشته باشد، آقای روحانی میبایستی صادقانه با مردم صحبت بکنن و بگویند که وزارت اطلاعات جزء حیطه اختیارات من نیست، من رئیس جمهوری هستم که بر وزارت اطلاعات نظارت ندارم. منتها آقای روحانی همه چیز رو در لفافه از کنارش میگذارن و فقط وعده دادن که اوضاع بهتر خواهد شد. اما با گذشت بیش از 2.5 سال از انتخاب ایشان، وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. و این حرفی است که حتی کارشناسان سازمان ملل متحد و آقای شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران عنوان می کند. فعالین مدنی چه بایستی بکنند؟ همون کاری که خانم نرگس محمدی کرد، یک قدم عقب برمگردند، فعالیتشون رو ادامه بدن و دیدیم که افرادی مثل خانم محمدی حاضر به پرداخت هزینه هم هستند. آنچه که مهم است وظیفه رسانه ها و فعالی نیست که بیرون از ایران زندگی و فعالیت میکنن. بار اصلی حالا بر دوش این هاست. بایستی بلندگویی باشیم برای صدای جامعه مدنی ایران که به خاطر سرکوب و سانسور صدا شنیده نمیشه. وقتی که یک فعال مدنی مانند خانم محمدی به زندان میره، این وظیفه ماست که خواست او رو به مردم ایران و وجدان آگاه جهانیان اعلام بکنیم و بگوییم که اعدام بده و بگوییم که تبعیض بر اساس جنسیت مغایر ضوابط حقوق بشر و بلکه مغایر کرامت انسانی است و بگوییم که تبعیض بر اساس مذهب و کشتن افراد به خاطر عقاید مذهبیشون مملکت ما رو دنبال دچار تنش میکنه. این وظیفه ماست که بلندگویی باشیم برای خواستهای آنان که صداشون به خاطر سانسور یا زندان بریده شده.
دوستان نازنین، سخنان شیرین عبادی رو شنیدید و توجه کردید که چه شرط اسفناکی وجود داره برای کسی که اعتراض بخواد بکنه و از حقوق دیگران بخواد دفاع بکنه. حالا میخواد مدافع حقوق زنان باشه، حقوق کودکان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. الان ما در زندان داریم زنانی مثل آتنا فرقدانی یا فرقدانی و آتنا دائمی و دیگران و شینه بادیم که در مورد نرگس محمدی صحبت کرد. به هر حال اینها به عنوان نمونه از کسانی که در زندان هستند. اینا فقط به جرم دفاع از حقوق کودکان و اشاره به حقوق زنان در زندان هستند که 12 سال براش حکم زندان بریدند. آتنا فرقدانی و دائمی 14 سال. قابل تصور نیست. اینجا اگه آدم بکشرن اینقدر براشون حکم نمیدن. به هر حال همسر نرگس محمدی 15 سال در زندان بوده و شکنجه شده و به هر حال سعی کرده که جونشو تا حدود نجات بده و از ایران خارج شده و الان همسرش در زندانه. فقط دفاع کرده از گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و از اینکه ستار بهشتی رو زیر شکنجه کشتن. شکنجهگر گفت من شکنجهش میکردم و میخندید، به همجرد انقدر شکنجهش کردم تا مرد. بله. خب دوستان نازنین، با سپاس از اینکه لحظه ما رو همراهی کردید تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با یک ترانه که دقیقا نمیدونم ترانه به چه زبانی هست. برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
چشمانی سیاه است با ناز و نگاهت، با حسن به بهایت عاشق شدم من،
با مهر و هم وفایت، با عهد و دهایت، با ساز و هم صدایت عاشق شدم من.
عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی، عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی.
سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی، سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی.
عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی، عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی.
سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی، سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی.
شبین تیداری من، ای گلی گاری من، باغ و بهاری من، می آیم من این شب شبین تیداری من.
من این تیداری تو دل به قراری تو، من این تیداری تو دل به قراری تو، از مانم هر لحظه بحری دیداری تو، از مانم هر لحظه بحری دیداری تو.
عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی، عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی.
سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی، سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی.
عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی، عاشقت هستم میدانی، بگو تو با من میمانی.
سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی، سرودی محبت رو تو بگو برایم میخوانی.
نگاه کردی، ناز و ادا کردی، دلی مرا بردم آب و ادا کردی. سویم نگاه کردی، ناز و ادا کردی، دلی مرا بردم آب و ادا کردی.